ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 11 دی ماه 1401 شمسی برابر است با اولین روز از سال جدید میلادی، یعنی 1 ژانویه سال 2023. و جا داره سال نوی میلادی رو به همه شما تبریک بگم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون رسونه.
خیلی متشکرم. خبرگزاری ایسنا میگوید ادامه یه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران به اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های بزرگی که درآمد اصلیشان به مصرف مردم از اینترنت مربوط می‌شود، زیان مالی هنگفت وارد کرده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، 5 شرکت عمده اپراتوری تلفن و ارتباطات ایران تنها در ماه نخست اعتراض‌ها متحمل میلیاردها تومان خسارت شده و به آستانه ورشکستگی کشیده شدند. بر این اساس از هر 4 شاغل یک نفر که درآمدش از اینترنت بوده بدون درآمد مانده است. دست کم 10 میلیون ایرانی از راه تبلیغ کالا و خدمات خود در اینستاگرام درآمد داشتند. جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراض‌ها در تلاش شدید است تا مردم را به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی سوق دهد تا امکان کنترل و نظارت بیشتر بر کاربران را داشته باشد. روزنامه اعتماد گزارش داد که بر اساس اطلاعات و نقشه‌های فضایی، غلظت دیوکسید گوگرد در هوای تهران در سال 1401 به نسبت سال 98 بیش از 32% افزایش یافته است. این روزنامه در شماره روز یکشنبه اظهارات مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را بازتاب داد که گفته بود سطح آلاینده دیوکسید گوگرد در بازه زمانی 22 تا 25 آذر امسال طی 7 سال گذشته بی سابقه بوده. در روزهای اخیر آلودگی هوای تهران به حدی رسیده که کمیته اضطرار آلودگی هوا از تعطیلی تمام دانشگاه‌ها و مدارس در تمامی مقاطع ابتدایی و متوسطه در استان تهران به جز دماوند و فیروزکو طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و برگزاری کلاس‌های غیر حضوری و مجازی خبر داد. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، هوای تهران تا روز 3 دی‌ماه فقط 2 روز پاک را پشت سر گذاشته است. میلاد علوی خبرنگار روزنامه شرق روز یکشنبه 11 دی پس از حضور در دادسرای زندان اوین بازداشت شد. هنوز از اتهام آقای علوی سخنی به میان نیامده، اما به گزارش روزنامه شرق پیش از این در 22 آذر ماه ماموران با حضور در منزل این روزنامه‌نگار لپتاپ و تلفن همراه او را ضبط کرده بودند. میلاد علوی صبح روز یکشنبه برای ارائه توضیحات به دادسرای اوین رفته بود که در تماس با خانواده از بازداشت خود خبر داد. این روزنامه‌نگار از جمله خبرنگارانی است که مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی از وضعیت خانوادگی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در روزنامه شرق تهیه و منتشر کرده بود. فرمانده پلیس تهران به طور رسمی تایید کرد که در جریان بازداشت معترضان در پایتخت از پهپاد استفاده شده. حسین رحیمی تاکید کرد که این روند برای شناسایی معترضان ادامه خواهد یافت. پیش از این ویدیوهایی از پرواز پهپادها در آسمان شهرهای چند استان از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان همزمان با تجمع‌های اعتراضی منتشر شده بود. شورای صنفی دانشجویان کشور روز یکشنبه اعلام کرد که حال عمومی لیلا حسینزاده دانشجوی زندانی در روز 13 اعتصاب دارویی‌اش رو به وخامت است. خانم حسینزاده نزدیک به 5 ماه پیش در تهران به دست ماموران امنیتی بازداشت و سپس به اداره اطلاعات شیراز منتقل شد. خبر اعتصاب قضایی این دانشجوی زندانی چند هفته پیش منتشر شد. بازداشت لیلا حسینزاده در شرایطی انجام شد که پزشکی قانونی پیش از این برای او 2 بار حکم عدم تحمل حبس قطعی به دلیل ابتلا به بیماری خود ایمنی صادر کرده بود. شوراهای صنفی دانشجویان کشور میگوید بیماری این دانشجوی زندانی رو به وخامت گذاشته، ولی قرار بازداشت موقت او فک نشده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما در ثانیه های آغازین سال 2023 میلادی به وقت ایران، شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد در توییت هایی با متن مشترک نوشتند سال 2022 سال شکوه و همبستگی ایرانیان با هر باور، زبان و گرایش بود. اونا در ادامه سال جدید میلادی رو سال پیروزی ملت ایران دونستند و اضافه کردند با سازماندهی و همبستگی سال 2023 سال پیروزی ملت ایران خواهد بود، سال تحقق آزادی و عدالت در ایران. در حالی این پیام به صورت مشترک در سال نو نوشته شده که در هفته های اخیر گزارش ها از تلاش نیروهای اپوزیسیون برای تشکیل ائتلافی فراگیر علیه جمهوری اسلامی خبر می دادن. در همین زمینه با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا این آغاز یک ائتلافه؟
ما اگر این رو قطعاً هم آغاز یک ائتلاف ندونیم، به دلیل اینکه داریم روی زمین حرکت میکنیم و با واقعیات جاری داریم بحث میکنیم، میتونیم این رو یک نشانه واضحی از شروع یک همراهی یا به اصطلاح همون همکاری در بخشی از نیروهای اپوزیسیون بدونیم. البته این یک بخشی از اپوزیسیونه، ولی بخش مهمی هست، به دلیل اینکه نیروهایی که اقدام به این کار مشترک در آغاز سال نو میلادی انجام دادند، هم مخاطبان و هم علاقمندان زیادی در بین نیروها و جریانهای مخالف حکومت دارند. در نتیجه یک بخش مهم از جریان مخالف حکومت رو در بر میگیرند. این میتونه یک نشانه باشه، همچنان که در صحبت‌های قبلی که از طریق برخی از اعضای این گروه، اگر الان بتونیم اسمش رو گروه بذاریم، منتشر شده بود، نشان از تلاش‌هایی برای ایجاد یک نوع سازماندهی، یک نوع همکاری مشترک وجود داشت. در این توییت هم یک اشاره واضحی به کلمه، به عبارت سازماندهی و به عبارت همبستگی مطرح شده که نشون دهنده شکلگیری نوعی از همکاری ها و حداقل گفتگوها برای شکلگیری یک ائتلاف است.
همونطور که میدونین اعتراض ها در ایران به 4 ماه رسیده، فکر میکنین که این پیام مشترک در این شرایط چقدر دارای اهمیته و اساسا چقدر تأثیر داره؟
من فکر میکنم که این یک نیاز تاریخی بود، این اتفاق. ما در طول 43 سال گذشته پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی همواره به دنبال این بودیم نیروهای سیاسی و نیروهای اپوزیسیونیستی که در خارج از کشور هستند بتونن دور هم بنشینن، دور یک میز بنشینن، با هم گفتگو بکنن و علارغم اختلاف نظرهای متعددی که دارن روی حداقل‌ها بتونن به اشتراک برسن. این اهمیت تشکیل چنین گروهی در واقع ناشی هست از جریانات اخیر در ایران. من فکر میکنم اگر این جنبش بیش از 3 ماهه‌ای که در کشور در جریان هست، اگر این وضعیت شکل نمیگرفت، اگر این نوع از همبستگی و امید در داخل ایران شکل نمیگرفت، شاید نیروهای سیاسی در خارج از کشور هم به صرافت ورود به چنین هماهنگی نمیافتادند. من اهمیت اصلی رو در جریان داخل کشور میدونم که باعث شد نیروهای خارج از کشور هم یک مقداری به خودشون بیان و حداقل یک بخشیشون بتونن با همدیگه یک کار مشترکی انجام بدن. میتونه یک امید در واقع خوشحال کننده در وضعیت کنونی باشه. امیدوار کننده هست این حرکت.
آقای رحیم پور، افرادی که این پیام رو به صورت مشترک نوشتن افرادی هستن از طیف‌های مختلف، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که خب حالا ایشون شناخته شده هستن، در کنار نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر، در کنار علی کریمی ستاره فوتبال، مسیح علی نژاد خبرنگار و غیره. قرار گرفتن اینها کنار هم و دادن پیام مشترک از سوی اونها، فکر میکنید چقدر با همراهی مردم ایران مواجه بشه؟
یه واقعیت وجود داره، اون هم اینه که تمام اتفاقات اصلی و رویدادهای تاثیرگذار در داخل کشور اتفاق میفته. توسط چه کسانی؟ توسط اونهایی که در میدان دارن کار میکنن، چه در خیابون، چه اونهایی که به واسطه حضور در خیابون و یا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعتراضی خودشون در زندان‌ها به سر میبرن. این یک واقعیت مسلمه. در کنارش واقعیت‌های دیگری وجود داره. عده‌ای از نیروهای سیاسی مثل همین عزیزانی که اسمشون رو بردید در خارج از کشور هستند. این فرایند بایستی تبدیل به یک وضعیت ارتباطی ما بین جریان‌های داخل، نیروهای داخل و نیروهای خارج از کشور بشه. این که چقدر مورد استقبال قرار میگیره یه وضعیت ایجابی داره، اون هم به واسطه طرفداران و علاقمندانی هست که این افراد در داخل کشور دارن. خب طبیعتا اونها علاقمندان بالقوه هستند، به صورت بالقوه هم حمایت خواهند کرد. یک طیف‌های دیگری هم در درون کشور وجود دارن که شاید در دل این گروه فعلا نمایندگانی نداشته باشند. این میتونه یک آغازی باشه برای شروع گفتگو، برای شروع همکاری بین همه طیف ها. این میتونه یک جرقه باشه بابت اینکه تمام جریان های سیاسی بتونن کنار هم قرار بگیرن. از این حیث اگر چنین رویدادی بتونه گسترش پیدا بکنه، یعنی توسعه کمی و کیفی داشته باشه، طبیعتاً حمایت های داخلی هم ازش بیشتر خواهد بود و کم کم میتونه پشتوانه ملی رو هم به دست بیاره.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی از ترکیه، در مورد پیام مشترک شاهزاده رضا پهلوی و برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در سال نو میلادی. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، مرحله جدید طرح ناظر یک توسط پلیس در سراسر کشور شروع شده و برای مالکان خودروهایی که در اون کشف حجاب صورت گرفته، پیامکی مبنی بر تذکر به کشف حجاب ارسال میشه. در روزهای اخیر برخی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک تذکر حجاب خبر داده بودند. پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی و شروع اعتراضات سراسری در ایران، خودروهای گشت ارشاد در سطح شهرها جمع‌آوری شدند و در 3 ماه گذشته پیامک تذکر حجاب مالکان خودرو هم ارسال نمی‌شد. در همین زمینه با مشتبه هاشمی، خبرنگار سیاسی از ترکیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم که در شرایط اعتراضی فعلی فرستادن پیامک‌های تذکر حجاب به چه معناست؟
مسئله حجاب بخشی از هویت جمهوری اسلامی، همونطور که بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی گفتن، مسئله حجاب از جمله خط قرمزهای جمهوری اسلامی هست. ما اگر نگاه بکنیم به این 40 و اندی سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، از هویت اولیه جمهوری اسلامی فقط 2 مسئله مونده که اولی حجاب اجباری هست و دومی ضدیت با آمریکا و اسرائیل. این 2 مسئله به عنوان خط قرمز فرض شده که نشون دهنده حاکمیت نگاه اقلیت جامعه بر حکومت هست. و مسئله بعدی این هستش که در تمام این سالها با وجود اینکه 26 نهاد مسئول اجرای حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بودن، حکومت نتونست از تمام سیاست‌ها و روش‌هایی که انجام داد نتیجه بگیره و حالا این ارسال پیامک‌ها برای جریمه بی‌حجابی نشون دهنده یک ورود پلیس راهور به این حوزه هست. و همونطور که در 3 ماه گذشته از مواضع مسئولین به ویژه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی دیدیم، مسئله حجاب رو دولت الان به این نتیجه رسیده که به جای برخورد قهری گذشته میباید با جریمه و با روش جدید تحت کنترل داشته باشه. منتها این ارسال پیامک ها به نظر میرسه که روندی رو داره طی میکنه که ابدا اعتقاد من جواب نمیده و حتی اگر دولت بخواد پشت این طرح بیسته و حالا مثلا پلیس راهور به عنوان نهاد اولیه مسئول در این مورد انجام وظیفه بکنه، باز هم ما به واسطه گسترده شدن انتقاد از این نوع برخورد این راهکار رو شکست خورده می‌پنداریم. علاوه بر این مسئله نشون دهنده این هستش که حکومت نمیخواد عقب نشینی کنه. حالا اگر ما با یک نگاه ماکیاولیستی به موضوع نگاه بکنیم، هر زمانی که دیکتاتورها عقب نشینی داشتن در موازهشون نسبت به جامعه، این عقب نشینی باعث گسترده شدن اعتراضات شده و مردم به نوعی وقتی میدونن که نتیجه گرفتن در اعتراضشون نسبت به حکومت و حکومت عقب نشینی کرده، در حوزه های دیگه هم این مقاومت رو انجام میدن تا حکومت عقب نشینی بکنه. و به نظر میرسه جمهوری اسلامی با این تفکر که در این مسئله عقب نشینی نخواهد کرد، یک همچین سیاست جدیدی رو در پیش گرفته.
در شرایطی که اعتراضات مردمی به ماه چهارم رسیده و یکی از خواسته های روز اول مردم معترض داشتن حجاب اختیاری بود و ما میبینیم که برخی از زنان در حال حاضر در ایران در مبارزه با حجاب اجباری بدون حجاب در خیابونها و مراکز عمومی ظاهر میشن، اساسا فرستادن این پیام های تذکر حجاب در این شرایط چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و این اعتراضات رو به کدوم سو هدایت میکنه؟
به نظر من ارسال پیامک‌های تذکر از پلیس راهور برای کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن در ماشین دو نکته رو یادآور میشه. اول اینکه خب حجاب اجباری به عنوان نمادی از تبعیض و در واقع نگاه زن ستیزانه جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی با انجام این سیاست جدید تلاش میکنه که بخش نزدیک به خودش رو راضی بکنه تا تأثیرش رو بر مردم یا جامعه ببینه. یعنی در این مدتی که از اعتراضات گذشت، خب ما دیدیم که زنان بسیاری حجاب از سر برداشتن و در خیابان حاضر شدن. اون حلقه اصلی حکومتی که در متشکل از روحانیون و گروه های تندروی اسلامی هست با این مسئله حجاب اجباری در واقع آرام شده. حالا ما تجمعات مختلفی رو هم داشتیم در شهرهای مختلف مثل قم و مشهد از همین گروه های تندرو و وابسته به حکومت که خواهان اجرای طرح حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بودن. پس این یک جوابی هستش که حکومت داره به حامیان اصلی خودش میده که ما این سیاست رو ازش عدول نکردیم. مسئله بعدی این هستش که اساساً این سیاست نمیتونه جوابگوی جامعه باشه، چون بحران ها انقدر ریشه دار و عمیق هستن که همونطور که خودتون گفتید مسئله حجاب اجباری تنها یک خواسته کوچک از خواسته های جامعه هست و اگر ما بیایم به عنوان پوسته اصلی تبعیض علیه زنان ازش یاد بکنیم، میبینیم که در تمامی شؤون زندگی نه فقط حجاب اجباری بلکه در کار، در جامعه، در اقتصاد، در سیاست اینها دخیل بوده. بر این سیاست انقدر پوسیده است که دیگه هیچ کس بهش باور نداره و حتی ما زنان بسیاری رو دیدیم که چادری بودن در این اعتراضات شرکت کردن و خواهان حجاب اختیاری شده.
خیلی وقته که ما گشت ارشاد رو هم نمیبینیم به دلیل اعتراضات که مردم از اساس حکومت رو نمیخوان و مطالبات خیلی زیادی دارن از جمله مطالبات اقتصادی، اما ببینیم که حکومت همچنان داره با تکرار رفتار گذشتهش فقط عرصه رو به مردم تنگتر میکنه به جای حل مشکلات. ارزیابی شما چیه نسبت به این مسئله؟
سیستم سیاسی وقتی که درست کار نمیکنه در نظام سیاسی، یعنی خواست ملت وارد دستگاه حاکمیت میشه، در اونجا تبادل نظر میشه، یک قانونگذاری یا سیاستگذاری انجام میشه و در قالب قانون به جامعه برمیگرده. وقتی که این سیستم درست کار نمیکنه، تشخیص نمیده که چه خواستی خواست اصلی مردم هست و بحران اصلی چیست، به همین شکل میشه که جمهوری اسلامی در مورد حجاب رفتار کرده. و نکته بعدی این هستش که در حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری حکومت سطح سرکوب رو نمیتونه کاهش بده، چون کاهش سطح سرکوب همونطور که خدمت عرض کردم به عقب نشینی حاکمیت تعبیر میشه و این تعبیر هم باعث تسریع اعتراضات یا جریتر شدن مردم در خواست مطالبات دیگرش رو بشه. پس به نظر من این نبود گشت ارشاد فعلا یک سیاست موقتی هست. اگر مردم اعتراضات رو ادامه ندن یا به هر صورت متوقف بشه، حکومت دوباره همون سیستم سابق رو شاید با سرکوب شدیدتری اجرا بکنه و اصلا نمیشه توقع داشت که این سیاست در جامعه توسط حکومت تعدیل بشه به واسطه همون برهم‌آمیختگی هویت جمهوری اسلامی با مفاهیمی مثل حجاب اجباری.
گفتگویی بود با مشتبه هاشمی، خبرنگار سیاسی در ترکیه. اما پس از اون که خبرهای مبنی بر تحریم جشنواره‌های دولتی و به ویژه مهمترین اونها یعنی جشنواره فیلم فجر از طرف شماری از هنرمندان و نهادهای صنفی منتشر شد، روزنامه کیهان با حمله به تحریم کنندگان جشنواره‌های دولتی اقدام اونها رو فرصتی برای پوست‌اندازی سینما مانند دوران اول انقلاب توصیف کرده. در این یادداشت خطاب به سینماگران و دیگر هنرمندان معترض اومده که سینما تعطیل نشد اما شما مرخص شدید. در همین زمینه ساعتی پیش با بابک غفوری آذر گفتگو کردم و از او پرسیدم در آستانه جشنواره فجر و در ادامه بازداشت هنرمندان معترض چرا روزنامه کیهان اینقدر با موضع تند با اونها برخورد کرده؟
هرچی به روزهای برگزاری جشنواره‌های هنری فجر داریم نزدیک میشیم، برگزاری دوره‌های پیش روی این جشنواره‌ها ابعاد امنیتی و حیثیتی داره پیدا میکنه برای حکومت جمهوری اسلامی. میدونیم همیشه روزهای سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 جشنواره‌های هنری در حوزه‌های گوناگون سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی برگزار میشه و تبدیل میشه به نوعی تابلوی فرهنگی هنری حکومت برای نمایش دستاوردهای یک سالش. این دوره، دوره‌ای که پیش رو داریم، به خاطر شرایط حاکم بر جامعه، شکاف روزافزون میان جامعه و حکومت، داره تبدیل میشه به نوعی آزمون قدرت نمایی مخالفان حکومت در بخش فرهنگی هنری و این موضوع داره مشخص میشه که برای حکومت هم داره حساسیت برانگیز میشه. در اظهار نظرهای مختلف این رو میبینیم. اشاره کردی به روزنامه کیهان که امروز در مطلب خودش در واقع استقبال کرده یک جور فرار به جلوی از این که چهرهای شناخته شده اگه بخوان تحریم بکنن فرصتی است که اونها رو برای همیشه از سینما حذف کرد. در واقع یک نوع تهدیدی داره میکنه روزنامه کیهان. البته نمیخواد به این موضوع اشاره بکنه که بدون حضور نامهای شناخته شده اصولا اون رونقی که همیشه جشنواره‌های فجر داشتن رو نخواهند داشت و اونها رو هرچه بیشتر تبدیل میکنه به یک نوع رویداد کاملا حکومتی. در واقع تفاوتی که جشنواره فجر داشت و اهمیتی که پیدا کردیم بود که تونسته بودند اون رو تبدیل بکنن به نوعی همراهی بخش‌های غیر حکومتی با یک رویداد حکومتی در سال‌های گذشته، یعنی هنرمندان و سینماگران در حوزه‌های مختلف هر اندازه هم ممکن بود با حکومت همراه نباشند یا با خواسته‌هاش، با نمایش فیلم‌هاشون و حضور در برنامه‌های جشنواره‌های فجر به نوعی بهش یک نوع اعتبار می‌دادن و تبدیل می‌شد به یک محلی که حکومت نشون می‌داد که بخش‌های غیر همراه با اون هم در برنامه‌هاش حضور پیدا می‌کنن. الان روزنامه کیهان در واقع میگه که فرصتی است که این چهره‌هایی که همراه نیستند رو از جشنواره‌های فجر حذف بکنیم. کنارش اما امروز یک اظهار نظر داشتیم از جانب محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت ارشاد، که تا حدودی برعکس صحبت‌های روزنامه کیهان هست. اونجا به اهمیت جشنواره‌های فجر در دوره پیش رو داره اشاره می‌کنه، میگه که آبروی جمهوری اسلامی است جشنواره فجر و میراث ارزنده است که به گفته این مقام دولتی شهدا به دست ما سپردن و باید به خوبی از این میراث حفاظت بکنیم. اشاره میکنه میگه که از خارج کشور کمر به تخریب و زمینگیر ساختن جشنواره فجر بستند، که نشون میده در واقع اون بیانیه هایی که سینماگران و هنرمندان خارج کشور تو روزهای گذشته منتشر کردن به شدت حساسیت برانگیز شده برای مقام های جمهوری اسلامی و حالا این دوره های پیش روی جشنواره های فجر که تا نزدیک یک ماه دیگر هم باید شروع بشه طبق تقویم دچار یک نوع در واقع بحرانی کرده.
پس با این شرایطی که شما میگی برنامه جشنواره فجر با تغییراتی کرده باشه، قطعا دیگه به شکل سابق نیست. از این تغییرات چه میدونیم؟
هنوز در واقع مسئولان این جشنواره ها برنامه ها رو اعلام نمی کنن. این هم یکی از موضوعات مهم هست. به طور مشخص اونا نمیخوان بگن که تغییری در برنامه ها هست و حتی با رونقی مشابه دورهای پیش روبرو شده، اما تو روزهای گذشته سینماگران مختلف و همینطور چهرهایی در حوزه تئاتر هم همچنین گفتن که در این دوره حضور پیدا نخواهیم کرد. برخی مثلا که کسانی که فیلم ساختن گفتن که هنوز در حال انجام مراحل فنی فیلم ها هستیم و فیلم ها نمیرسن به جشنواره. این کشاکش وجود داره و به نظر میرسه همین موضوع باعث شده که اعلام برنامه های این دوره ها هم با تأخیر همراه باشه، برخلاف مثلا سال گذشته که در این زمان اسامی فیلم های حاضر در جشنواره فجر اعلام شده بود و باعث شده که همچنان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسئولان بخوان که شرایط رو در یک نوع تعلیقی نگه دارن که نگن که سینماگرانی حضور پیدا نمی‌کنه. از کنارش هم البته می‌دونیم فشارها هم وجود داره که فیلم‌ها حتما باشن، به خصوص بر روی تهیه کنندگان که چرای مورد تایید حکومت هم هستن، در این سال‌ها انتخاب شدن و به نوعی سینما رو در اختیار گرفتن که اونها رو ملزم بکنن که فیلم‌هاشون رو به جشنواره بدن که جشنواره از رونق قبلی نیفته.
بابک غفوری‌آذر در مورد حمله روزنامه کیهان به تحریم کنندگان جشنواره فجر صحبت کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همونطور که میدونین رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
واقعا این پیام همبستگی چه حسن اتفاق جالبی که روز اول سال میلادی این خبر رو شنیدیم و من که خیلی خوشحالم و به نوبه خود هم به تمام مسیحیان گرامی این سال نو مسیحی رو تبریک میگم و این جشن رو به ویژه به تمام جهان. امید که ایران راه پیروزی رو بپیماید و با خجسته هماهنگی با خجسته سال میلادی.
که خطاب به بقیه فرماندهان و نزدیکان حکومت بهش ایراد میگیره، خورده میگیره که انقلاب رو تنها گذاشتید و نمیدونم اظهار نظر نمیکنید. میخوام از ایشون سوال کنم آقا جون، شما یک آدم خداپرستی یا بت‌پرست؟ به نظر من اون چیزی که خدا و پیغمبر و دستورات دینی گفتن هیچ کدومش چیزی نیستش که امروز علی خامنه‌ای به شما دیکته میکنه و شما هم چشم و گوش بسته مجری اوامر ایشون هستید. شما شدید بت‌پرست، یعنی از خداپرستی بسیار 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 فاصله گرفتید. میگم به خودتون بیاید، اینجوری انسان‌های بیگناهی رو که فقط سوال میکنن اعتراض دارن به وضع بد موجود، شما قتل عام میکنید، در زندان ها شکنجه میکنید، به خاطر چیه؟ به خاطر عوامل یک آدم؟ به خاطر یک فرعون؟ مطمئنید که شما هنوز خدا پرستید؟
من یه پیغامی دارم برای افرادی که دور و بر آقای خامنه‌ای مثل بسیجی، قضات دادگاه که اطلاعاتی هستن، ماموران اطلاعاتی، ارتشی ها، همه و همه. آقای خامنه‌ای در حال غرق شدنه، باور کنید در حال غرق و شماهارم با خودش به پایین به زیر آب میکشه و همه تون رو نابود میکنه. الان یک فرصت طلایی دست کن، در مقابل خامنه‌ای، شخص خامنه‌ای بیستی، نگذارید این انسان مقروغ در حال غرق شدن شماهارم با خودش پایین بکشه. دیگه این مردم رو من به شما قول میدم تضمین میکنم امکان نداره شما بتونید به خونه برگردید، امکان نداره. این فرصت طلایی آشتی با ملت رو شما سالهاست از دست داده. تا این فرصت رو دارید به مردم بپیوندید و در مقابل خامنه‌ای بایستید. این تنها فرصت شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.